أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 93 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در نقلی که خواندیم از کتاب شریف مکیال بنا شد که انشاءالله به دو تعبیر کمی بپردازیم. ببینید، بعضی ها هستند دعا کردن، انتظار کشیدن، طلب کردن ظهور امام عصر علیه السلام رو کار نمی دانند، چیز با ارزشی معرفی و قلمداد نمی کنند. حتی گاهی اوقات بعضیا این عمل رو مورد بیمهری و بیتوجهی قرار می دن. دعا کردن و انتظار کشیدن رو کاری عامیانه، کاری که کار پیرمرد بازنشسته گوشه نشین یا پیرزن ناتوان از هر فعالیتی معرفی میکنند. اینها در بهترین شرایطش آدمهای جاهلی در این موضوع هستند، در بهترین شرایطش. یعنی دیگه ما نوشتیم پای جهلشون، و الا اینکه سخنشون تعارض بیینی داره با مبانی شیعه امامیه شکی درش نیست. این همه در باب دعا، فضیلت دعا، این همه در باب انتظار کشیدن صحبت. یه عده‌ای اصلا مثلا میگیم در فضیلت انتظار فلان کتاب هست، یه کتابیست فکر میکنم مال انتشارات جمع‌کران باشه تحت عنوان پاداش انتظار، خیلی هم قطور نیست، جزو مانندی است، من خیلی سال پیش خواندم، کتاب قشنگی بود. که انتظار مثلا شما چیکار میکنید؟ منتظر؟ آخه انتظار که کار نشد آقا، خب چیکار کنیم؟ ما که تعیین کننده یه وظیفه افراد نیستیم. اگر خدای متعال میفرمود شما برای اینکه مثلا من از شما نمازتون رو بپذیرم، قبل از هر نمازی یه دور میرفتید سر کوچه و برگردید، مثلا من نماز شما رو قبول میکنم. اما الان خدای متعال فرموده است که شما برای اینکه نمازتون مقبول واقع بشود باید تشریف ببرید، وضو بگیرید. حالا یه عده اینجا میگه آقا مثلا دست رو شستن شد کار. میگم بزرگوار، دست رو شستن زمانی دست رو شستنه که تو قصد نماز نداری، قصد وضو نداری. وقتی وضو مقدمه واجبی چون نماز است و امر خداست، دیگه این دست رو شستن نیست، این وضو گرفتن است. کار مورد رضای خدای متعال است، کار مورد امر خدای متعال است. باش خواهم یعقوی، من با اجازتون میکروفونتون رو قطع میکنم ولی شما از گروه خارج نشین. بله، گاهی بزرگواران میکروفونشون قطع میشه، فکر میکنن قطع شدن. خدای متعال، حالا ما نمیخواه الان مجموعه روایات مربوط به بحث انتظار و همین انتظار کشیدن، همین که از انتظار کشیدن میفهمید رو الان نمیخواهم اونا رو با هم مرور کنیم. همون بعضی انتظار رو پوچ میشمرن، اونا یه دهی بله منتظرن. مختصات انتظارم منم پل خودم رو باید تعیین کنم، مختصات انتظارم باید از قرآن و روایت و فرمایش اهل بیت و ارشادات فقهای عمیق شده در دین، نه فقهای تبیین کننده سلایق شخصی، نه، فقیه بر مبنای قرآن رو باید حرف بزن. عالم دانشمند گوینده است، نویسنده است، سخنش مبتنی بر قرآن روایت بود میپذیریم، نبود نمیپذیریم، تعارف نداریم به کسی. بعضی ها دعا کردن را و انتظار فرج کشیدن را سبک میشمرن. این یه جایی بالاخره تو مباحث مهدویت باید مفصل راجبی صحبت بشه که انتظار کشیدن در روایات یعنی چی. اگر در روایات فرمودن انتظار کشیدن یعنی این کارو بکنین، خب این کار. اگر فرمودن یعنی این کارو بکنین، خب این کار. در نقد کتاب‌های دینی پیش از این هدیه‌های آسمانی، یک کتابی چاپ شده بود تحت عنوان کتاب، الان یادم رفته ولی انتشاراتش یادمه، حالا کتابو داشتم میتونم نشونتون بدم. اجازه بدید کتابو بیارم. تا من کتابو بیارم، یک سوره حمد برای شفای همه بیماران از دوستان امیرالمومنین سلام الله علیه، خصوصا بیماری های جسمی و روحی اگر در جمعمون هست قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، این کتاب رو خدمتتون نشون میدم. اینی که الان خدمتتون نشون میدم جلد اول زده روش، عنوانش از نقد و بررسی قصه های پیشوایان معصوم در کتاب های درسی مقطع ابتدایی، انتشارات تهیه و تنظیم خانه کودک با همکاری معاونت پرورشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این چاپ اولش رو که من دارم سال 78، تابستان 78 است. اومده داستان‌ها رو که در کتاب فارسی آمده بیان کرده، تحت یک جداول جالبی اینا رو مورد تجزیه تحلیل قرار داده. از بحث دور نمیشیم، ولی یه حاشیه های گاهی میریم میایم، این حاشیه ها رو خوبه که بدانیم. ببینید مثلا من الان یک جدولش رو برای شما نشان میدم. اومده داستانی تحت عنوان کار و بخشش، کتاب دینی سوم صفحه 38 که نوشته در چاپ سال 1177، این قصه در صفحه 34 ذکر شده. اومده جدول کشیده و اینو راجع به تمام این کتاب‌های درسی انجام داده و در مورد تقریبا شاید همه داستان‌هاش اگر اشتباه نکنم. بعد در مقابلش گفته جمله جمله داستان رو آورده، بعد گفته این مأخذ داره یا نداره، بعد گفته سند داره یا نداره، باز تفاوت مأخذ و سند و فعلا بحث نداریم، بعد گفته اعتبار داره یا نداره. جلوی هر کلمه مثلا نوشته که تو داستان جمله 16، حضرت علی علیه السلام با عجله از شاه بیرون آمد، میگه این اعتبار نداره. بعد میگه چاه عجیبی بود، میگه این نه مأخذ داره نه سند داره نه اعتبار داره، حرف اضافه است. بعد میگه مردم برای تماشا جمع شدن، هر یک از تماشاچیان چیزی میگفت، میگه این اصلا مأخذ نداره. تمام داستان رو اومده اینجوری تجزیه تحلیل کرد. یک داستان دیگری نام مبارک امام سجاد سلام الله علیه آمد، فارسی سوم صفحه 55، تحت عنوان کار و کوشش. داستان این گونه شروع شده که امام علیه السلام مشغول بیل زدن زمینی بودند. بله ببخشید، این داستان راجع به امام کاظم علیه السلام. ببینید تقریبا بله کل این داستان 18 جمله است و عبارت، غیر از 1, 2, 3, 4, 5, 6 غیر از 6 عبارت، بقیه 12 عبارت را میگه مأخذ ندارد، سند ندارد، اعتبار ندارد. و البته این که اعتبار ندارد دیگه، وقتی مأخذ نداره دیگه اعتبارش معنی نداره که. حتی اولین جمله که امام علیه السلام مشغول بیل زدن زمینی بودن، میگه اصلا مأخذ نداره، تا این کارو بکنن نیتشون هم میمون. حالا اینو برای چی برای شما مثال زدم؟ شاید بعضی از شما ها سن و سالتون به زمانی بخوره که اینا رو درس میدادند و درس گرفتید. ببینید یه موقع من میگم این تو کتاب درسی خب سالها درس دادن، خب حالا یه حرفیه. یه موقع میگم آقا آخه نویسندش مثلا آقای فلانی آقای فلانی بودن، یعنی این آدم بدیه، این هم یه حرفیه. اونایی که لااقل 20 جلسه مثلا با ما اومده باشن در طول این مدت، از این دوتا جمله استفاده نمیکن. یه نفر دیگه به من میگه میگه آقا یعنی تو مثلا مدارس آموزش پرورش ما اینجوری درس میدن؟ کتابی که خوندیم دیگه، یا بعضیاتون هم درسم دادی. اما یه نفر میگه آقا این سخن اهل بیته. میگم آقا این محققین میگن این داستان 18 عبارتی 12 تا عبارتش اصلا مأخذ و سند نداره. دیگه اگه یکی را خوش آمد یکی را خوش نیامد، یکی گفت آخه اون موقع وزیر داماده عمم اینا بود، یکی گفت آخه مثلا مگه میشه، یکی گفت مگه نمیشه، او دیگه با من نباید صحبت کنه، من بحث علمی دارم میکنم. تحقیقش هم انجام شده، کتابش هم چاپ شده. الان نمیدونم این کتاب ها الان چاپ های جدید شده یا نه، ولی راجب بقیه کتاب های داستانیه یا حتی کتاب های فارسی، نمیدونم هدیه های آسمان و امثال اینا، الان همچنان از این تحقیقات میشه کرد که من بعضیاشو یه وقتایی به مناسبت در جلسات تربیتی گفتم، بعضی جملاتی که الان در کتاب های بچه ها هست و ایراد اعتقادی داره. حال چیکار کنم دیگه، هست دیگه. صحبت در اینه آقا اگر ما از مفهوم انتظار یه چیزی تو ذهنمون بود، از دعا کردن یه چیزی تو ذهنمون بود، دوست داشتیم اینجوری باشه، کسی که ما پا منبرش رفتیم اینجوری سخنرانی کرد، کسی که کتاباش بیشتر تو خونه ما هست اینجوری تحلیل کرده بود، ما الان با اونا کاری ندارم. من میگم اگر معیار قرآن و روایت است، مراجعه میکنم میبینم از قرآن روایت این در میاد. یکی از خانم‌ها میگه آقا از عقل یعنی استفاده نمی‌کنیم. میگم اگه منظورتون از عقل چیزی است که مرا به سوی خانه اهل بیت و به سوی کتاب خدا راهنمایی میکنه، چرا اصلا با عقل حرکت میکنه؟ اگه منظورتون از عقل اینه که من چی دوست دارم، نه من از اون استفاده نمی‌کنم، چون میل من این است که مثلا فرض بفهمید خدا عبادت صبحگاه من را در رخت خواب قبول کند. خدا قبول نمی‌کنه، میگه باید بلند شی بری وضو بگیری، خوابم باید از سرت بپره، دوباره شد میخوابی، نشد نمیخوابی مثلا. پس اگر کسی دوست داشت یه زمانی ببینه واقعا معنای انتظار این فعلیه که داره انجام میده یا انجام نمیده، باید یه خود در این زمینه تأمل و تفحص کنه در آیات و روایات. یا آقا دعا کردن که آخه کار نشد عزیزم، از نظر شما کار نشد، خدای متعال، حجت خدا، نبی خدا که من با عقل، با عقل عاقلان بشر، حقانیتشون، حکمتدار بودن سخنانشون اثبات کردم، میگه دعا مخ العباده. حالا شما میگی دعا کردن که کار نشد، شما میگی انتظار کشیدن، آخه حرف آقا پشیم بریم اینجوری کنیم اونجوری کنیم، بریم اینجا رو بگیریم، بریم اونجا رو بزنیم، بریم اینجا رو بشکنیم. اگر از انتظار اینها رو فرمودن چشم، نفرمودن چشم. اینم معناش اینه که حالا هر کسی یه دونه جلسه یه زندگی با امام از تشکیل داد و راجع به مکیال صحبت کرد، از پیش خودش میتونه نظر بده. نه، یک فرد متتبع در روایات جمع روایات رو نگاه میکنه، به عنوان یک نظر عمیق فقیهانه ممکنه یه نکته‌ای بگه، بنده به عقلم نرسه. این به این معنا نیست که حرف من درسته، نه، دارم اصل سخن رو میگم. نمیگیم کار الف غلطه، نمیگیم کار ب درسته. آقا شما بر مبنای روایت و آیات داری عمل میکنی یا داری میل شخصی میری؟ اگه بگه اقدار رجال اینجوری گفتن، میگه خب اقدار رجال فرمودن، روایت میگه به اقدار رجال چیکار داری؟ تو باید در دینت عمیق باشی. ابتدای همه توضیح المسائل هم نوشته اصول دین. اصول دین تقلیدی نیست. خب این داشته باشیم. راجب موضوع دعا، شقوق و بحث های بسیاری بحث دعا دارد که می شود در جلسات متعددی در موضوع دعا سخن. از جمله کتاب های ببخشید آشغان پیمانی، من میکروفونتون رو قطع کردم، حواستون باشه که به اشتباه روشن نشه. از جمله کتاب‌های خوبی که در بازار هم نشر پیدا کرده، ترجمه هم شده در موضوع دعا، کتابی است تحت عنوان آیین بندگی و نیایش، مال مرحوم ابن فهد حلی است که مزارش در کربلا است. این کتاب کتاب خوبیه، بخشی از این کتاب در موضوع دعاست. در کتاب‌هایی هم به صورت مستقل راجع به دعا بحث شده. من برخی از عناوین را از یکی از کتاب‌هایی که فهرست‌هایی در موضوعات دینی داره براتون استخراج کردم، براتون بگم. عناوینش مثلا اینا: دعا شفای هر دردی است، تشویق به دعا کردن برای هر حاجتی، شرایط استجابت دعا، مهمترین شرایط استجابت دعا، موانع اجابت دعا، آداب دعا، که بخشی از بحث آداب دعا رو در جلساتی که پیرامون دعا و دعای مشلول توفیق داشتیم صحبت کردیم، اونجا یه سری شرایط و آداب دعا رو عرض کردیم در فکر کنم قسمت کارگاه ها یا سمینار ها تحت عنوان دعای مشلول نگاه بکنید هست. اونهایی که دعاهاشون مستجاب می شود، دعاهایی که مستجاب میشه، علل تأخیر در استجابت دعا، علل مستجاب نشدن دعا، نهی از دعا کردن برای ستمگران و کافران، آثار دعا در غیاب، در غیاب فرد دعا کردن و مانند این. از بین عناوین مختلفی که در موضوع دعا می شود گفتگو کرد، من می خوام به مناسبت اینکه وجود مقدس حضرت فرمودن در عصر غیبت شیعیان اهل دعا باشند، به دعا توجه کنند و دعاهای متعددی رو هم تعلیم فرمودند، میخوام درباره دعای تعدادی روایت و نکته خدمت شما عرض بکنم. عنوان اول: کسانی که دعاهاشون مستجاب میشود. حضرت مینا فرمودن یکی از در واقع دستورات حضرت برای عصر غیبت این است که افراد اهل دعا باشند، انتظار ظهور امام زمان سلام الله علیه رو بکشند، و از جمله دعاهایی که میکنن دعای الف باشد، دعای ب باشد، دعای. خب حالا ما مراجعه میکنیم به روایات، میگیم یا اهل بیت نبوه، اونهایی که دعاشون مستجاب میشود چه ویژگی هایی دارند، چه شاخصه هایی دارند که من تا جای ممکن خودم را به اون شاخصه ها نزدیک کنم تا وقتی شما دستور میفرمایید که اهل دعا باشید من دعا مستجاب بشود. اگر در دعایی که در این نقل تعلیم فرمودید اللهم لا تغیبنی عن منازل اولیائک، اگر امر فرمودید که من دعا کنم که ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی، خدایا اگر دل من امام زمانی شد دلم بر نگرده، اگر دلم به سمت وجود مقدس امام زمان سوق پیدا کرد، به شهوتی، به خواسته‌ای، به هوای نفسی دور نشه از در خانه حضرت، چه کسانی هن که دعاشون مستجابه؟ آقا من راهنمایی کنید. اگر دعا میکنیم به دستور امام زمان که اللهم اهدنی لولایت من افترضت طاعته، که چه دعای خوبیه برای نازنین زهرا خانوم، برای یاسمین زهرا خانوم حفظ کنند، برای زهرا خانوم خداداد حسینی حفظ کنه این تعبیر رو، اللهم اهدنی لولایت من افترضت طاعته، خیلی دعای مهمیه. خب چه کنم که من از کسانی باشم که دعاشون مستجاب میشه؟ مراجعه میکنیم به روایات اهل بیت علیهم السلام، حدیث اول. بحث تو ذهن هر کس منظم شد، صلوات خدمت وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه تقدیم کنه. اللهم صل على محمد و آل محمد. روایت در بهار شریف 43 351 25 از وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه. چه روایاتی در بحث دعاست و ما غافل. یه جایی ما رو دعوت کردن، من واقعا نمیدانستم. یه جایی ما رو دعوت کردن، وقتی ما رفتیم دیدیم از زیر یک مثلا میزی توی حالا اتاقشون سالنشون هر جا یه چیزی رو روش مثلا یه چیزی انداختن، معلوم بود که مثلا انگار تازه ما که وارد داریم میشیم مثلا یکی رفت یه چیزی روش انداخت. خب من نفهمیدم چیه، توجه هم نداشت. یکی از عزیزان اون خانواده که من شاید اولین بار یا دومین بارشون بود که میدیدمشون، شاید نهایت مثلا دفعه اول سلام کرده بودم، تو همون اولین جلسه اسم یک بازی به اصطلاح قماری رو آوردن، گفتن آقا این بازی رو بلدی؟ خب شاید دیده بودن ما خلاصه قیافمون به خلافا میخوره، گفتن خب حتما این بازی رو هم بلده دیگه. خدا همه اونو دور بداره، واقعا قصد مذمت نداریم، یعنی خدا عاقبت همونو ختم به خیر بکنه انشالله. او بنده خدا مگر اهل این خطا هست توبه کنه برگرده، انشالله بقیه اعمالش همه از ما بهتره. توجه به اصل مطلب داشته باشید، حالا اینا که حاشیهش میشه. گفت فلان بازی رو بلدین؟ گفتم ببخشید نه. بعد من متوجه شدم که این خانواده اهل این بازی هست، یعنی به یه تعبیری تقریبا به طور منظم مثلا هر روز مثلا دو تاشون سه تاشون با هم بشینن این بازی رو میکنن. خانواده ای از جنس خانواده های مثلا به تعبیر ما ها متدین جامعه. حالا تدین انقدر معناش دست به دست گشته که دیگه فکر نکنم چیزی از توش باقی مونده باشه. به اصطلاح خانواده متدین. و من تازه اونجا فهمیدم که بابا اصلا ما در بحثا صحبت هامون اصلا اشاره میکنیم، یعنی برای ما فرض بر اینه که خب خانواده متدین که مثلا تو خونهشون ابزار قمار نیست، بازی فلان و بیسار نیست. ما فرضمون بر این است که کسانی که الان مخاطب بحثمون هستند به لطف صاحب الزمان در این جلسه تو خونهشون اسباب معصیت نیست. اسبابی که با اونها معصیت خدا میشد و مشهوره، اینجوری نیست که بگیم مثلا ما با دوتا کاغذ یه چیزی درست کردیم. نه معلومه که اینا یه زمانی پشت چراغ قرمزا ما فکر میکردیم مثلا یه آدم هایی مثلا این بعضی از این چیزایی که میفروشن و میخرن که دیگه مثلا این بندگان خدا واقعا، حالا اینو میخوام اغراق کنم، مثلا بویی از تدین نبردن نعوذ بالله. بعد دیدیم نه بابا، طرف افطاری داده، رفتیم خونه شون، اومدیم بشیم سر سفره، همون نگاهم افتاد به تاخچه شون، دم یه چیزی اونجاست. یکی از دوستان بگش گفتش که فلان اینا به درد تو نمیخوره، زد اون پشت مثلا. بعد ما فهمیدیم همین چیزایی که سر چهار راه میفروشن اصلا ابزار قمار تو خونه است. تو خونه است، این که انشالله کسی هم دست نمیزنه، نمیدونم گوشتن رو تاخچه به عنوان مثلا آینه شمدونشون شاید، نمیدونم. روایاتی عجیب در بحث دعا شما ببینید، با مزامین مختلف. وقت واقعا تو این خونه ما ها رفت آمد میکنیم، هیچ کاری هم نداریم که سر تاقچه چیه. نه که کاری نداریم بریم خونه ها رو تاقچه هاشو بررسی کنیم، نه، خونه داداش همه، خونه خواهر همه، نعوذ بالله خونه پدرمه، خونه پدر شوهرمه، خونه پدر زنمه. چه انگار نه انگار. دنبال این میگردیم ببینیم مثلا تو کانادا چه کسی احتمالا یه اشتباهی کرده که ممکن امام زمان ناراحت کنه. تو خونه ما، دست بچه ما، خدا رحمت کنه مرحوم پدرمو، یه بار مشهد بودیم با همدیگه، رفته بودیم بازار مرکزی، واقعا خدا رحمت کنه ها، اون روز که من بچه بودم نمیفهمیدم که، تو بازار مرکزی میخواستیم رد شیم، من اصرار که مثلا این وسیله بازی رو بخریم، به یه تعبیری هم هیچ کدوم واقعا از این آلات قمار که حالا اون زمان که ما بچه بودیم که اینا رو اینجوری تو بازار مرکزی نمیفروختن، اصرار که این مثلا اینو بخریم. ایشون با تردید گفت من نمیدونم الان اینو مثلا بگیریم درسته یا نه، و منم بچه. پدرم گفت الان میگیریم بعد میپرسیم ببینیم چجوری. ما این ور بازار مرکزی گرفتیم، به اون ور بازار مرکزی نرسیده بودیم. حالا اونایی که بلد باشن بازار مرکزی رو، جاش و اینا رو، یه چیز غیر بازار رضاست، نه که یه جای مرکزی اسمش بازار مرکزی. ما به اون ور بازار نرسیده بودیم. یکی از اقواممون که اتفاقا طلبم بود، مثلا ظاهرا مشهد ساکن بود یا اتفاقی، من خدا رو شاید کل عمرم دو سه بار بیشتر اصلا ندیدمش، اومد بره پدرم آقای فلانی سلام علیکم و شما اینجا، گفتن ما این اسباب بازی رو برای بچه‌مون خریدیم، این درسته یا نه؟ من بچه، حالا این دوتا بزرگوارم قدشون بالا بلند، من یادم اوچ که یادم مونده اینه که ایشون با قطعیتم نگفت که مثلا این الان اشکال داره. ولی گفت مثلا اگر اینجوری باشه آخه ممکنه اینطور باشه، اگه اینجوری باشه اینطور باشه. عرض میکنم نه اصلا از این اسبابازی هایی که بعضی از مادر بزرگا پدر بزرگا بر بچه هاشون میگیرن، نه اصلا اصلا از این چیزا نبود. بالاخره یه چیزی بود که پدرم اون موقع تردید داشته که حالا مثلا اینو بگیریم یا نه، یه چیز معمولیه مثلا پلاستیکی یا یه ذره آهنی تو بازار. ما همونجا برگشتیم در همون مغازه و اینو پس دادیم و اینجور که از سبک پدرم خاطرم هست، حالا اون چیزی که جایگزینش کردن یادم نیست، یه چیزی مضاعف یا مثلا گرانتر یا بزرگتر یا حجیمتر یا یک وعده ویژه‌ای دادن که مثلا محمد اینو میدیم به جاش این کارو میکنیم. و من یادمه که من ناراحت بودم. خدا رحمتشون کنه، چیزی که شک بود. الان من با توجه به آنچه که میخوانم هنوز مطمئن نیستم که اصلا اون خرید ما اشکالی داشته باشد. چیزی که شک بود. اون زمانم که یه خورده من بچه تر از حالا بودم، خیلی از چیزایی که الان ماها فکر میکنیم حلاله حلال نبود. یه موقع یه پدری اینگونه عمل میکنه و الان برای من باعث افتخار، باعث افتخار که پدرم نگذاش ما از او بازار بریم بیرون و برگردون دینو، نه حتی بگه بندازیم در مثلا یه سلد آشغالی، در این که آیا ما مالک این جنس شدیم که میتونیم بندازیم تو سلد آشغال، یا این پولی که دادیم مثلا دادنش درست بوده یا نبوده، چیز 2000 تومان یا 3000 تومان یا کمتر به تعبیر و رقم امروزی. من با افتخار میگم الحمدلله، خدا رحمتت کنه پدر، خدا خیر بهت بده مادر با این دقتایی که کرده ای. حالا ما ناخلف شده ایم، ولی شما وظیفه تو توی زمینه ها درست انجام دادید. الان خانوم جلسه ای 2 روز در هفته جلسه، 3 روز در هفته جلسه این کتاب رو بخواند، اون جزوه رو ببیند، به راحتی تو خونهشون بعضی از ابزار و وسائل میاد و میره، گاهی اوقات هم تو گوشی ها میاد و میره. من نمیگم الان از امشب هر کسی با همسرش شروع کنه دعوا کردن اگه چنین خطاهایی داره، ولی واقعا دینداری ما خیلی زیر سواله. خانم 4 تا کلاس مستحبی داره میره تو خونش، بچه هاش دارن با این ابزار بازی میکنن. در یکی از دروس خارج نظر یکی از فقها این بود که من میشنیدم راجع به بحث قمار، گفت قمار 2 قسمته، یک قسمتش اون زمانیه که شما پول وسط میگذارید، این یه فعل حرامه. فعل حرام دیگر بازی با خود اینه، یعنی لزومی نداره که شما پول وسط گذاشته باشید شرطی بکنید، نه، اصل بازی یه حرمته، او شرط بندی یه حرمت دیگر. حالا این لااقل در بحث فقهی درس خارج مثلا بعضی از فقها، درباره بعضی از این بازی هایی که بعضی از نوه ها دوروبری ها برادرزاده ها خواهرزاده ها دارن، راجب نگاه بهش روایت صریح داریم که نگاه به این برابر با معصیتی است که من به زبانم جاری نمیشه در جلسه امام زمان سلام الله علیه عرض کنم. نگاه به این ابزار، بعد بچه‌مون رو پایین گذاشتیم، بعد اس ام اس میزنیم به فلان خانومه مثلا تو کهریزک، میگیم التماس دعا، بزرگوار بلند شو اینو خورد کن بریز بیرون. نظام تربیتیشو بلد نیستی، زنگ بزن بپرس. طرف دامادش آمده میگه آقا من اصلا اعتقاد خیلی جدی به خدا ندارم، ولی با اجازتون نماز و روزه و اینا که هیچی. بعد حاج آقا مثلا میگه خب حالا اب نداره دیگه، این مهم این دوتان که همدیگر رو بخوان. اصلا میفهمی چی میگه حاجی جان؟ آقا پای این منبرها چی گفتن؟
تا
تازه به طرف میگیم آقا آخه چیه تو خونه شما تازه بهش بر میخوره. باور کنید بعضی از نمونه ها دیگه جواب سلامت هم نمیدن، دور از جون شما ها اگه تو کلاس هم باشن دیگه تو کلاس هم نمیان. یعنی چی آخه گفتن خواهی این ابزار مثلا بر چی داره استفاده میده، آقا چه حرفایی میزنن. من وقتی دیدم موظفم که بگم، شاید نمیدونی. حالا به این مثال و خاطرش کاری ندارم، اینا گاهی آدم میتونه خاطرات رو نگه همون بحث رو بگه، منتها اینا برای تلطیف بحثه، برای ماندگارتر شدن بحث در ذهنه، ولی آدم میتونه حکم رو بگه رد شه، ولی خشک میشه بیان. این روایات رو نگاه کنیم، دینداری من رو نگاه کنیم، خدا شاهد گاهی اوقات بعضی آدم ها میخوان با من مثلا آشنا بشن جدید، میگم ببین یکی از احتمالاتش اینه که شما دست از دین برداری، چون میبینیم اگر دین اونیه که من میگم پس این خودم چیم. میگم شما ببین این حرفا رو گوش بده، هر جاش روایت خوندم آیه گفتم، به من نگاه نکن. اگر دین اینه پس من کجای این عرصه دینداریم؟ اگر دینداری و دین صحیح این کارهایی که من دارم میکنم، این نظامی که تو زندگی من وجود داره، پس این حرفا چیه؟ وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه، انا ضامن لمن لم یحجس فی قلبهی الا رضا. من امام مجتبی ضمانت می کنم برای کی؟ لمن لم یحجس جسه ریشش فی قلبهی الا رضا، مگر رضای خدا چیز دیگری در قلبش نیست. من امام مجتبی ضمانت میکنم ان یدعو الله فیستجاب له، ضمانت میکنم که خدا دعاشو مستجاب کنه. یه ذکری میگن خانم فلانی، میگن نمیدونیم، میگن از این جایی با یه ادعایی مثلا اینا یه چیزی میپیچن تو مثلا کاغذ میدن 3 هفته ببندید به بازود به هرچی میخوایی میرسی. میگی هرز امام فلان، نه هرز و اینا نی، اصلا آچخان فلانی اعتقاد به این حرفا، خودش مستقیم از ذات مقدس ربوبی میگیره آو بیریزیم بیریزیم. یه بزرگواری میگفت یه کلاسایی میرفتیم هر چی ما میگفتیم مثلا این کار بشه، میگفتن هر چی خانم بگه، هر چی حاج آقا بفرمان. میگفتن بابا ما میخوایم راجب مثلا آقا علی ابن موسر رضا مثلا یه توجه قلبی پیدا. میگفتن توجه قلبی به امام رضا اینه که شما پای منبر خانم درست دانو بزن. خانم کیه؟ آقا کیه؟ امام مجتبی سلام الله علیه میفرمان من ضمانت میکنم. امام مجتبی رو قبول نداری؟ خب میشینیم اثبات میکنم. امام مجتبی عرضه نداشتیم اثبات کنیم، کس دیگه اثبات میکنه. من ضمانت میکنم لمن لم یحجس فی قلبه الا رضا، برای رضای خداست فقط، دنبال کسب خوشنودی خداست فقط. اگه جلسه میره برای رضای خداست، اگه جلسه نمیره برای رضای خداست، اگر فلان بازار میرود، حالا تو شهر ما میگن سپهسالار، مهران، نمیدونم از این حرفا، تو هر کدوم از این شهرهای شما هم یه چیزی هست حتما تو این مقولات، فلان پاساژ میره نمیره برای رضای خداست، میگه مگه میشه؟ میگه نه، اگه نمیشد که ما هم مشتبه نمیفرمودن. فقط دنبال رضای خداست، من دعاشو مستجاب، من تضمین میکنم خدا دعاشو مستجاب کنه. دنبال چی میگردی؟ خدا شاهده اون چیزی که من میفهمم، من کمترین میفهمم اینه، یه عمر باید آدم تربیت نفس کنه تا برسه به نقطه‌ای که حضرت میگن این مسیر راهه. سریال جدید درست کردن، میگن فلانی مبلاشو عوض کرده، برای روحم خوبه، برای تنوع مثلا نشاط روحیم خوبه، فلان چیزو در خانهش آورده برای نشاط روحیش، فلان چیزو میبره برای نشاط روحیش. خداش کو؟ میگم چند تا چادر داریم که باید بشمارم. گفتم یه بار به عنوان مثال، گفتم آخه انقدر شما دارید از خرید همسرتون میگه، آقا میگه ایشون چند تا لباس داره، گفت آقا بالای 1000 تا. گفتم من باور نمی کنم. گفت عدد دقیقشو فکر کنم اجازه نداشته باشم بگم، ولی برو بالای 1000. 1000 تا پیرهن داره چیکار کنه؟ خانم 5 تا کفش داری، کفش بعدی ما رو چیه؟ روایت دوم از وجود مقدس مولامون امام زین العابدین سلام الله علیه، بهار 75 110 16، من لم یرج الناس فی شیء، من لم یرج الناس فی شیء، هر کسی در هیچ کاری به مردم امید نبندد. نمیگه از مردم چیزی نمیخواد، نه نون میخره نه پیاز میگیره، نه نمیگه امید نبند. و رد امره الالله عز و جل فی جمیع اموره، همه کارهاش رو به خدا واگذار کنه. خدایا من وظیفه میبرم در مغازه نانوایی، من وظیفه‌مه برای اینکه نونی برای زن و بچه‌م بیارم، برای خانواده‌م بیارم، حالا این بیان زن و بچه بیان مردانه است البته، برم یه نونی بیارم و وظیفه‌مه برم اینجا، ولی امر من دست اینا نیست. و این آدم به خودش متذکر بشه دائم در همه امور، معرفتی که تو میخوایی از خدای متعال دست این گوینده نیست، معرفت رو خدا میده. فهم معارف اهل بیت تو این کتاب نیست، او فهم خدا میده. تو وظیفته میری در مغازه نانوایی، وظیفته بری در این کلاس، وظیفته این کتاب رو بخونی، وظیفته برای تربیت بچت وقت بگذاری. تو بعضی اینا رو وظیفه‌شون نمیدونن، خب حالا دیگه اونا رو بعد راجع به وظیفه‌شون باید صحبت کنیم. ورد امره الالله عز و جل فی جمیع اموره، استجاب الله عز و جل له فی کل شیء، هرچی از خدا میخواد خدا بهش میده. دل بکن از این مردم، دل بکن از این شوهر، دل بکن از این فرزند، دل بکن از این وسیله نقلیه. دائم به خودت بگو المال و البنون زینت الحیات دنیا. دائم به خودت بگو، تصویرا رو نگاه کن، گاهی برو در این آرامگاه ها نگاه کن، ببین بعضی از این قبرها معلومه که سال هاست کسی کاری با این مزار نداره، طرف 20 ساله داره خاطرات خالش و عمش و داییش رو تعریف میکنه، میبریمش به آرامستان، میگیم ببخشید مزارش، میگیم من مزارش، میگه ای تو که 20 ساله داری میگی این اینجوری بود اونجوری بود، میگه باشه ما دفنش کردیم تموم شد. یکی از حرفای متعارض حسین الهی قمشه‌ای با متن صریح روایات همینه، که اتفاقا من از مزار پدرش که عبور کردم گفتم به خاطر همین جمله پسرت من برای شما فاتحه نمیخونم، فاتحه تو از این بچه‌ای تحویل بگیر که متعارض با روایات اهل بیت حرف میزنه. گفت ما از وقتی که پدرمون در خاک سپردیم اصلا دیگه سر قبرش هم نرفتیم. مگه پدرم سر قبرش مثلا من برم اونجا، پدرم بیاد اونجا؟ مگه بیکار پدرم بیاد؟ یه تعابیر سبک این گونه. حالا شما از من یاد نگیرید، برای دوستان امیرالمومنین همیشه فاتحه میخونیم، ولی واقعا اونجا ناراحت بودم از حرفایی که این پسرش راجب امام حسین علیه السلام چه حرفای ناشایستی زده، راجب توحید چه حرفای ناشایستی زده، راجب نبوت و وظایف حجتهای خدا چه حرفای ناشایستی زده. حالا این که راجب پدرش بود و رفتن به سر مزار پدرش، دل به هیچ کس نبند. سر مزارتون بیام مگه بیکاره؟ ساعتها وقت میگذره تو صف کارواش، بعد میگم چرا این کار باش، چرا این همه ساعت؟ میگه آخرش برای اینکه 2000 تومن تخفیف میده، یا مثلا آخرش با فلان چیز مثلا داشبورد ماشینم رو تمیز میکنه. میگه حالا اون داشبورده؟ میگه نه آخه اون جنسش ایرانی، این جنسش خارج. ساعتا تو صف کارواش وای میسه اما سر مزار باباش نمیشینه. دل به این بستی؟ دل به همسرت بستی؟ شاید لطیفه است ولی بالاخره شاید بهتر از بعضی از حرفای دیگه این لطیفه یادتون بمونه. میگن طرف بالا سر خانومش نشسته بود، خانومش خیلی حالش سنگین شد، برگشت گفت فلانی جون من دارم میرم. مرد بلند بلند گریه کرد، گفت نه اصلا حرف فراق نزد، گفت نه واقعا من رفتنیم، من میبینم دیگه نمیتونم، گفت حرف فراق نزد، منو ناراحت نکن، من بدون تو یه ساعتم نمیتونم زنده بمونم. گفت حالا دارم میرم ولی خاطرات خوبی با هم دیگه داشتیم، یادته مثل اولین باری که رفتیم با هم دیگه بیرون، فرض کن رفتیم فلان جا، آبروش خوردیم یا کله پاچه خوردیم یا مثلا خورش تخم سبزی خوردیم. گفت آره خیلی خاطرات خوبی بود. گفت اگر من برم؟ گفت نگو، میگم من نمیتونم بعد تو زنده بمونم. گفت حالا اگه من رفتم تو ازدواج میکنی؟ گفت مگه بهت نگفتم تو واقعا در حق من داری نامردی؟ آخه تو منو چجوری نگاه میکنی؟ من بدون تو بتونم زنده؟ گفت نه واقعا ازدواج میکنی. حالا یه خود اشکاشو پاک کرد و اینا بود. گفتش که بعد او خاطرات قشنگی که با من طی کردی رو ممکنه تو ازدواج بعدیتم برات پیش بیا. گفت یعنی چی؟ مگه میشه بدون تو خاطره‌ای من داشته باشم شیرین؟ گفت نه حالا واقعا ممکنه، یعنی واقعا اگر بعد از من ازدواج بکنی میری به اون رستوران، اونجا مثلا قرمه سبزی سفارش میدی با همسر جدیدت؟ گفت دست به دلم نذار، قرمه سبزی دوست نداره. به این دل بستی؟ به این امید بستی؟ حالا عکسش هم هست، حالا عکسشو بگیم بعضیا خوششون نمیاد، اینوریشو بگیم مثلا ممکنه بعضیا اتفاقا خوششون بیاد، بگن ای بابا مثلا بله نگو این مردا اینطورن اونطورن. حالا این یه لطیفه است، گفتم انشالله یادمون میماند بعضی از اینا. ورد امره الى الله عز و جل فی جمیع اموره. حضرت فرمودن دعا کنن تو عصر غیبت. خواهم دعا کنم، دعام چجوری مستجاب بشه خدایا؟ زمانم تمامه، ولی دوست دارم اجازه بدید به من یک روایت شریف دیگر از کتاب کافی بخوانم. کافی 248، حدیث دوم، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطاه. اگه یکی از شماها خواست هر چی از خدا میخواد خدا بهش عنایت کن. فلیأس من الناس کلهم، از همه مردم مأیوس باشه. ولا یکون له رجاء الا عند الله. اگه قرار امیدی داشته باشه جز به خدا امید نبره. فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ. اگه خدا چنین خبری از قلبش داشته باشه، یعنی قلبش این گونه باشه خدا که همه چی خبر ده. لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ. هر چی از خدا بخواد خدا بهش. اگه بگم تکلیف این هفتمون، باید بگم تکلیف یک عمر من بیچاره است که هنوز نتونستم این تکلیف رو تمام کنم. اما اگه بگم بزرگواران، نمیارزه آدم بره یه خورده وقت بگذاره برای این قلبش. دل من که تربیت نشده ها، امروز حواسش پرت این شهوته، افسار رو میگیرم میگم ول کن خدا راضی نیست، فردا حواسش پرت او شهوت و خواسته یا میل دله، پس فردا حواسش پرت اونه، پس اون فردا حواسش پرت اونه، دل دیگه. از این بام به اون بام پر میکشه، از این تپه به اون بلندی، از این ور به اون ور. میارزه آدم وقت بگذاره برای این دل؟ ای یک دل یه صد دل، دل یک دل کن. یه دونه دل به تو دادن اما تو تکه تکش کردی. این ابداً تایید سخن صوفیانه ای نیست که هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. این اصلا تایید اون سخن نیست. اگر برای این بچم کاری میکنم برای خداست، پس نمیشه برای خدا به رضایت فرزندم عمل معصیتی را انجام بدم، فلان مجلسی که خدا راضی نیست براش بگیرم. این در راستای رضایت خداست. او حرف صوفیانه همان است که امیرالمومنین علیه السلام گفت شماهایی که دارید خرج زندگی رو میدین از او که رفته در بیابانها و این مسلک های صوفیانه رو پیش گرفته، از او جلوترید. این سخن با او همراه نیست، با اون سخن همراه نیست. اشتباه نکنید، خواستید اونو انشالله در مباحث توحیدی و سلوک منتسب به عرفان که به تعبیر مرحوم شهید مطهری عرفان و تصوف یک چیزه، یکی در اون مقام و یکی در این مقام که در کلاس‌های توحید گفتیم، بس اون نیست. دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ دیوانه تو این جهان را برای بیشتر تقرب پیدا کردن به حجت تو میخواهد. اون جهان را چه کند؟ اون جهان را هم برای این میخواهد که متنعم شود به نعمات تو، چون توی خدا راضی هستی که بندگانت رو در تنعم نعمت ببینی در عالم قیامت و در بهشت بری. سخن ما سخن این اشعار نیست، ما روایت میخوانیم، اما حواسمون هست اونا هم میدونیم چیه، حالا نمیگم بلدیم، میدونیم اونا هم چیه. بریم روی این قلب کار کنیم. اینکه چجوری میشود بر این قلب کار کرد و در عمل چه کنیم، اجازه بدید این جلسه چیزی نگم، من بحث رو ادامه میدم انشاءالله جلسه بعد. و یکی از سوالاتی که در ذهنمون باشید، من چجوری دلو یگانه کنم، چجوری این دل تقسیم شده رو یک دل کنم، این دل رو باید یک کاری بکنم که نگن رو دو انه رجلون صابونی، این دل رو باید تمام قامت امام زمانی کرد. چجوری؟ برای گم شدن فلان وسیله، برای تلخ شدن کامتون به فلان متلک، به خاطر خطای شوهر، آدم ناراحت میشه. من واقعا نمیخوام بگم ما یه موجودات فضایی باید بشیم، بالاخره آدم ناراحت میشه، ولی اگه میخوای قصه بخوری، قصه بخور که چجوری دلم هنوز بعد 40-50 سال، بعضیا کمتر الحمدلله خدا رو شکر، اگه تو جمعون 20 ساله داریم خوش به حالش، 16 ساله، 17 ساله خوش به حالش که الان این حرفو میشنوه، قصه بخور که چطور بعد 50 سال، 40 سال، 30 سال هنوز دلم دنبال یه خواسته های پوچیه، هنوز بعضی از خواسته های این دل گناهه، معصیته، تیر به قلب صاحب الزمانه. اصلا دنبال این که برات گناه می نویسن نمی نویسن الان نیست، سخنم اشراف به او نداره، هنوز این دل آلوده است. آخه کی تمام شد؟ تمام شد، تمام شد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. در دعای حضرت بود که فرموده بخوانید، عرضه بداریم به درگاه خدا، خدا تو نعمتو بر من تمام کردی. اللهم انت عرفتنی نفسک و عرفتنی رسولک و عرفتنی ملائکتک و عرفتنی نبیک و عرفتنی ولات امرک. از بین این همه خلق گوهر محبت و آشنایی با امام زمان رو نصیب من کرد. من داشتم مثل دیگران، بلا نسبت شما، خودمو دارم، من داشتم مثل دیگران میچریدم، فربه شدن رو هدف گرفته بودم، اصلا از زندگی چیزی نمیفهمیدم، تو تور انداختی، دلم رو ربود. تو بعضی از شعرها هست متنوع دیدم شعرا از این مضمون استفاده میکنند که خدا تو دل منو امام حسینی کردی، تو دل منو امام زمانی کردی، اگر تو این کارو با دل من نمی کردی، من اصلا نمی فهمیدم و نمی چشیدم مزه محبت تو رو، مزه انس با تو رو. حالا که این کارو کردی، خدایا من پسند. من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام من که بدلا و من الذی انس بقربک و ابتغاغن که حبلا. میدنی چرا سحر سخت بلند میشم؟ گاهی مست خواب غلطی میزنم، تکون نمیخورم، چون نچشیدم. اگر به من بچشانند یه جور دیگه زندگی میکنم. گاهی به کام بعضی از آدم ها، دیدین دوروبری های ما، یه تلخی فراقی از فرزندشون، از عزیزشون افتاده. دوروبری هایی میخندن، یعنی معصوم خانم شما بخند، این نمیفهمه او چیزی که در کام تو آمده. غم فراق دوری از برادرت، همسرت، فرزندتو درک نمیکنه، برای همین میخنده به تو، هم میگه بخند. تو لبخندم که میزنی به خاطر اینه که دلش شاد بشه، ولی نمیتونی بخند. من نچشیدم، اگه بچشم مگه میتونم راحت سر به بالیم بگذارم؟ من نچشیدم، اگر اینا رو به من چشونده بودن، من میتونستم اینجوری بشینم، دختر و پسرم، عروسم، دامادم، اطرافیانم اینجوری معصیت کنن، منم با اونها گل بگم گل بشنوم؟ میتونستم. آخه جنس من اگه اونا بچشم دیگه اون نیست. نچشیدم، منم هم بازی اونا. نمیارزه بگیم خدایا قطره ای، ذره ای از اون محبت و معرفت امام زمان به ما بچشان، از اون قطره هایی که وقتی به کام کسانی چشانده ای اصلا نمیتونند کثیفی گناه رو تحمل کنند. اصلا این رنگ و آبهایی که تو خونه بعضی ها از در و دیوارش میریزه نمیتونند تحمل کنند. نه که دوست ندارن، نه، اصلا میگه چیه این چرکا دور من؟ او همه دلخوشیش اینه که این لیوانش به او پارچش بخوره. این میگه این چرکا چیه؟ یه داستانایی تو اون بخش به سوی آسمان سایت دارم توی زمینه هاست، خیلی جالبه. یه بقیه دارن غذا میخورن، من که چرک و خون میبینم. خدایا به ما رحم کن، خدایا به ما رحم. بزرگواران برین تو این وادیا. من چیزی نمیفهمم، نمیدونم، نچشیدم، اما میدونم اونایی که چشیدن خیلی خیلی تعریف. وادی محبت، وادی محبت. این دل رو بریم تو این هفته که یک عمر بریم این دل چجوری باید یک دله بشه، چجوری باید خالص بشه، چجوری باید فقط برای خدا باشه، چجوری باید فقط رضای خدا رو طلب کنه، چجوری لااقل تو مسیرش بریم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اگه می توانید رو به قبله بنشینید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کل ولیک القجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الدعای شریف نودبه که چند صفحه قبل هست در کتابهای مکیالی که در مقابلمون هست رو باز بفرمایید، قسمت پایانی دعای نودبه رو با هم بخوانیم.
اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياثا فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأذل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يوما على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم نحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قباما ومغاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب كراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده رسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأكبر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل علي صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها. اللهم واقم به الحق وادحذ به الباطل واذل به اوليائك واذلل به اعدائك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه واجعلنا ممن ياخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجابا واجعل رزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا صائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين.